خورشی پاکه و خوردنش هم حلاله.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
بازنشسته هستم. 15 تومن من پسنداز کردم. حالا یه دخترم دم بخت دارم، برای اون جهازی میخوام بخرم. حالا میخوام ببینم برای این خمس تعلق میگیره یا نه، و اگر خمس تعلق میگیره من میتونم اینو به یک خانواده که پدرشون معتاد بوده ترک کرده رفته، یه بحثیش تو دانشگاه آزاد درس میخونه، این خمس را به اون بدهم یا نه؟ اجازه دارم؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی بیان میکنن.
بله، خمس متعلق به این اموال شما میشه و نسبت به این که به این همسایه یا به این آشنا شما میخواید این خمس رو پرداخت بکنید، خوب است که مبلغ رو مشخص کنید و به دفتر تماس بگیرید که اجازه بهتون بدن، چون بدون اجازه اینهایی که هزینه کردید اشکال داره و هدر رفته. بنابراین اجازه میخواد با دفتر تماس بگیرید با 025-3774-1415 نسبت به وجوهاتی که در نظر دارید به افرادی بدید صحبت بکنید که اجازه بهتون بدن.
یکی از اشایر عزیز نوشته ما بره ای رو برای قربانی آماده کردیم، ولی چون 6 ماه سن نداشت به شک و تردید افتادیم که آیا با 5 ماه بودن این حیوان مجاز به قربانی آن هستیم برای نذری که کردیم یا نه. حالا سر دوراهی موندیم، لطفاً مشخص کنید که از نظر شرعی تکلیف در این باره چیست؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی را حجت الاسلام و المسلمین جواهری بیان می کنند.
از شرایط قربانی که مستحب انسان رعایت بکنه اینه که شرایط قربانی حج رو داشته باشه، ولی از شرایط استحبابی هست، شرایط لزومی نیستش. بنابراین حتی اگر به سن 6 ماه هم نرسیده باشه قربانی کردن اون ایرادی نداره و صحیح.
خانمی که شوهرش خرج زندگی را به ایشان نمی دهد و خودش هم منبع درآمدی ندارد، در صورت نیاز مالی آیا مجاز است از جیب همسرش پول بردارد و آن را برای زندگی روزمرهش هزینه کند؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی توضیح دهید که این کار چه حکمی دارد. حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ را این گونه گفتند.
بله، در سوالی که ذکر شد باید توجه داشته باشند که نفقه بر شوهر واجبه، باید نفقه زن رو پرداخت بکنه و خرجی که زن نیاز داره باید از شوهر طلب بکنه. وقتی که طلب کرد شوهر حاضر به پرداخت اون نشد، اینجا همسر میتواند به مقدار نیاز و معاش خودش و رفع اضطراری که دارد از اموال شوهر بگیرد، استفاده بکند، یا برای این که بخواهد مشکل رو برطرف بکند به اندازه اون خرجی که میخواد میتونه بدون اذن شوهر کاری انجام بده، کار بکنه و درآمدی حاصل بشه تا معاش خودش رو تهیه بکنه و از اضطرار نجات پیدا بکنه.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای را درباره کیفیت قرائت نماز برای شما عزیزان میخونم. ایشون نوشتن اگر به هنگام قرائت نماز برای اینکه کلمات عربی درست و صحیح خونده بشه میتونیم از رادیو استفاده کنیم، به این صورت که وقتی نماز از رادیو که داره پخش میشه با استفاده از گوشی همزمان با صدای پیش نماز ما هم نمازمون رو بخونیم تا به صورت صحیح قرائت نماز رو انجام بدیم. آیا این کار از نظر شرعی درسته یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این گونه گفتند.
اگر نماز فرادا میخونید و با گوش کردن به رادیو کلمات را صحیح ادا میکنید و میخونید، این اشکالی نداره، حالا چه رادیو باشه چه نوار و سیدی و اینجور چیزا باشه که برای شما این صوت رو پخش میکنه. اینها را اگر همراه با اون صوتی که میشنوید صحیح تکرار کنید و تلفظ کنید در نماز فرادا اشکال نداره. اما اگر در نماز جماعت شرکت کردید و به امام جماعت اقتدا کردید، هنگام قرائت حمد و سوره امام باید ساکت باشید و به قرائت امام گوش بدید و اینجا دیگه نمیتونید همراه با صوت خود امام جماعت شما هم حمد و سوره را در حالی که میشنوید نباید تکرار کنید. جایی که صدای امام رو میشنوه و اقتدا کرده به این امام جماعت، حمد و سوره رو در این صورت باید نخونه و ساکت باشه و به قرائت امام گوش بده.
مادر بزرگم از کمیته امداد حقوق می گرفت. بعد از فوت ایشان چند ماهی حقوقشان را ما می گرفتیم. آیا این کار ما از نظر شرعی درست بوده یا اینکه نه کار حرامی انجام داده ایم؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره توضیح دهید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را به این سوال بشنوید.
خب این حقوق مال همون مادر بزرگ بوده که احتیاج داشته و شما خلاف کردید. باید به همون مقدار پولی که بعد از مادر بزرگ گرفتید، همون مقدار پول رو به کمیته برگردانید و رد کنید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. ایام شادی اهل بیت علیهم السلام هست، ماه ربیع الاول و آغاز جشن‌های ماه ربیع الاول، روزی که پشت سر گذاشتیم، سال روز آغاز امامت و ولایت حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن ارواحنا فداه بود و فردا هم سال روز ازدواج با برکت و آسمانی پیامبر اطهر اکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و بانوی بزرگوار اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. این روزها و این شبهای فرخنده رو به همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم اونهایی که عروس و دامادهایی که این شبها رو و این روزها رو انتخاب کردن برای شروع زندگی مشترکشون مبارکشون باشه. فقط میدونم حواسشون هست و بیشتر انشاءالله حواسشون جمع باشه، شیوه نامهای بهداشتی رو رعایت کنن، از حضور در اجتماعات بپرهیزن، تجمعی رو برای مراسمهای شادی شکل ندن که خدای نکرده از دل این مراسم شادی ناراحتی و اندوه و فقدان عزیزی بیرون بیاد و ناراحتتون کنه. خب عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. تا لحظاتی دیگه روایت کتاب رو تقدیم شما خواهیم کرد. پس از اون کلام امام رو میشنویم و با شنیدن برگزیده از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ساعت 19 میرسیم که خبر جهان اسلام هست. پس از اون هم برنامه یار مهربان، مسابقه کتابخانی امشب تقدیمتون میشه. برای علاقمندان به این مسابقه سوالات رو میتونن عزیزان بشنون و سپس ساعت 19:30 دقیقه ویژه برنامه ازدواج حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها تقدیمتون میشه به نام خطبه عشق. این برنامه به مدت 1 ساعت ادامه داره و پس از اون برنامه باغ تماشا نمایشی با عنوان یادت باشد تقدیمتون میشه. کلام ناب رو ساعت 20:55 دقیقه خواهیم شنید. اخبار معارفی رأس ساعت 21 و پس از اون گفتگوی 21 و در پایان هم برکرانه نور رو تقدیم علاقمندان و شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو معارف شما عزیزان خواهیم کرد. اما در این لحظه دعوت می‌کنم روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب روزگار دراز رنج نوشته محمد رضا سرشار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی بازیگر امیر زنده دلان. بازیگران: بهرام سروری نژاد، آسیه گرجی. صدا بردار: مرضیه میر سلیمانی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنن. در این برنامه گزیده ای از کتاب روزگار دراز رنج به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که بعد از آزار عاص بن وائل و یارانش، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سمت خانه عمویشان ابو طالب رفتن. ابو طالب وقتی متوجه آزار مشرکان شد، فرزندش طالب رو به سراغ حمزه فرستاد. خودش نیز شمشیر به دست همراه پیامبر به سمت حرم رفت. عاص بن وائل، حارث بن قیس و یارانشان که هنوز در حرم بودند، با دیدن ابو طالب ترسیدند. کمی بعد طالب و حمزه نیز از راه رسیدند. با فرمان ابو طالب، پسرش طالب دوید و شکمبه شتر را که عاص و یارانش ساعتی پیش بر دوش پیامبر گذاشته بودند آورد. ابو طالب رو به حمزه کرد و از او خواست کار مشرکان را تلافی کند. حمزه وقتی نگاه جدی برادر را دید، فرمانش را اجرا کرد. چند روز بعد موقع برگشت حمزه از شکار، پیرزنی رو به او کرد و با گریه از ماجرای پرده برداشت. او گفت که ابو جهل در حرم به پیامبر اکرم و آیینش دشنام گفته و ایشان را آزار داده. حمزه بعد از شنیدن ماجرا به سمت حرم رفت و حال ادامه روایت کتاب روزگار دراز رنج در قسمت نهم. صدای پای اسب در کوچه پس کوچه های مکه پیچیده بود. حمزه سوار بر اسب به سمت حرم می رفت.
چگونه عمرو بن هشام آنقدر گستاخ شده که به برادرزادم در حضور دیگران دشنام می دهد؟ مردم نمیگویند با بودن من که شیری را در لحظه شکار میکنم، چگونه ابن هشام جرأت میکند به برادرزادم توهین کند؟
حمزه عموی پیامبر اکرم با اینکه 2 سال از حضرت بزرگتر بود، در کودکی همبازی و دوست ایشان بود. حمزه به خوبی میدانست که کینه ابو جهل با رسول خدا فقط بر سر بت‌ها و آیین پدرانشان نیست، چون ابو جهل قبل از این هم کینه حضرت را در دل داشت و به آن بزرگوار حسادت میکرد.
کینه عمرو بن هشام دیرین است. نخستین بار در آن سفر بازرگانی شام بود که امین سالار کاروان تجاری خدیجه شد. بازرگانان بنی هاشم نیز او را به سالاری کاروان خیش برگزیدند.
حمزه سوار بر اسب به اطراف نگاه کرد.
کینه عمرو زمانی بیشتر شد که خدیجه با آن همه مال و منالش به همه خواستگارانش از جمله امر جواب رد داد و ناگهان خودش خواستگار امین شد. آن وقت بود که کینه در دل امر بیشتر شد، تا جایی که مدام در کمین او بود تا به هر بهانه‌ای زهر خودش را به او بریزد. اما از بنی هاشم میترسید.
حمزه بر اسب نهیب زد، اسب به کوچه پیچید و آرام به راه افتاد.
از وقتی امین آیین نو آورد و برخی از بنی هاشم از او پیروی نکردند، طمع امر برای آزار امین بیشتر شده. اما نمیداند که من و برادرم ابو طالب چنین اجازه‌ای به او نخواهیم داد. دشنام به محمد دشنام به همه خاندان هاشم است.
کمی بعد حمزه نزدیک حرم رسید، افسار اسب را بر درختی بست و وارد شد. عده‌ای دور ابو جهل نشسته بودند و سخنانش را می شنیدند.
ساعتی پیش محمد در کوچه سرای عبدالله ابن جدعان ایستاده بود و برای عده‌ای آیینش را تبلیغ می کرد. به او نزدیک شدم و تا می توانستم به او و آیینش دشنام دادم. محمد لب بسته بود و توانه ایت پاسخی نداشت. سرش را پایین انداخته بود و لب می گزید.
صدای خنده همه جا پیچیده بود. کمی بعد صدای خنده ها خاموش شد. رنگ ابو جهل پرید و به حمزه نگاه کرد که استوار قدم بر می داشت. حمزه لباسی از پوست شیر پوشیده و کلاهی از همان جنس بر سر گذاشته بود. بر کمرش شمشیری با غلاف نقره‌ای رنگ آویزان و زیر کمربند پهنش خنجری شامی در غلاف بود. بر شانش تیردانی با چند تیر و بر پشتش کمانی بلند انداخته بود. حمزه قد و قامتی بلند، بازوهای قوی و بدنی ورزیده داشت. او استوار پیش می رفت و به کسانی که سر راهش بودند اعتنایی نمی کرد. فقط خیره به سمت ابو جهل می رفت. نزدیک او که رسید کمان را از دوشش برداشت و بر سر ابو جهل کوبید. خون بر سر و روی ابو جهل سرازیر شد و او از درد به خود پیچید. حمزه با خشم گفت:
وای بر تو عمر، وای بر تو. گمان میکنی برادرزاده من محمد بیپناه است که به او دشنام میدهی و بر سرش سنگ میکوبی؟
چند نفر به حمایت ابو جهل بلند شدند تا به حمزه حمله کنند. عده‌ای از مردان بنی هاشم نیز به حمایت حمزه پیش رفتند. ابو جهل به یارانش رو کرد و گفت:
سر جایتان بمانید، دخالت نکنید. خطا از من است، به برادرزادش دشنام دادم و بر سرش سنگ زدم.
وقتی همه آرام شدند، پیرمردی با صدای لرزان گفت:
حمزه، نکند تو نیز آیین نیاکان را رها کرده و به آیین نوظهور برادرزادت ایمان آورده ای که چنین از او حمایت میکنی؟
نکند مخالفت بسیار ما با محمد سبب شود که حمزه دلاور بنی هاشم از سر تعصب به آیین برادرزادش در آید؟
فرض کنیم چنین باشد، چه کسی میتواند مانع من شود؟ راستی گفتار محمد بر همه آشکار است.
ابو جهل و همراهانش به حمزه خیره شده بودند. حمزه فریاد زد:
خوب گوش کنید ببینید چه میگویم. آگاه باشید که اگر من تا به امروز آیین برادرزادم محمد را نپذیرفته بودم، اکنون برگزیدم. آنچرا که او میگوید من نیز همان را میگویم.
حمزه نگاهی به اطراف کرد، بعد با صدای رسا فریاد زد:
گواهی میدهم که پروردگاری جز خدای یگانه نیست و محمد فرستاده اوست.
حیات بزرگ بود. خروس با پرهای طلایی رنگ به سینه‌اش باد انداخته و صدایش در خانه پیچیده بود. در اتاق تنگ و تاریک گوشه ی حیات، عمار و پدر و مادرش یاسر و سمیه افتاده بودند. از روزنه سقف نور باریکی به اتاق میتابید. عمار سرش را از زمین برداشت. درد در همه ی بدنش پیچید. حس می‌کرد بدنش را در هاونی کوبیدند. زخم‌های تنش می‌سوخت. با دیدن نور عمار نفس بلندی کشید.
چه درد کشنده‌ای به جانم افتاده. هر چه باشد برایم شیرین است. چه هرسی میخورد عمر ابن هشام وقتی من و پدر و مادرم را شکنجه میداد. ما شکنجه میشدیم اما او هرس میخورد.
عمار به پدرش یاسر و مادرش سمیه نگاه کرد که گوشه اتاق افتاده بودند و درد میکشیدند.
هرچه باشد من از پدر و مادرم جوانترم. خدا به پدر و مادر پیرم رحم کند. شاید من بتوانم شکنجه عمر را تحمل کنم، اما پدر و مادرم تحمل ندارند.
باز صدای خروس بلند شد. با شنیدن صدا یاسر غلطی زد و ناله ای کرد. چند ساعتی از زندانی شدن آنها در اتاق نمناک می گذشت. یاسر که تازه به خواب رفته بود با صدای خروس بیدار شد.
چه رویای شیرینی بود.
بیدار شدید پدر؟
آه تو بیداری عمار.
خواب به چشمانم نمی آید.
رویای شیرینی دیدم عمار.
عمار به سمت پدر رفت.
خیر است پدر جان.
در رویا دیدم که به دوران کودکی بازگشتم، با برادری که در جوانی از دست دادم در باقی بزرگ، همچون باغ‌های بزرگ و سرسبز و صنعا، می‌دویدیم و شادی می‌کردیم.
تا کنون از برادرتان سخنی نگفته بودید؟
او در جوانی به سفری رفت و دیگر نیامد. وقتی عمویت رفت و دیگر از او خبری نشد، به مکه رفتم تا شاید او را بیابم. آن روزها بزرگ شهر عبدالمطلب بود و همه مردم گوش به فرمانش بودن. برکت و نعمت هم در مکه فراوان بود.
عمار در دخمه تاریک حرفای پدر را می شنید.
از خانواده ای فقیر بودیم و به امید کسب روزی از یمن به مکه رفته بودیم. با اینکه یمن سرزمینی سرسبز بود و مکه در مقابل آن سنگستان، از وقتی حبشیان بر سرزمین من مسلط شدند، رونق و برکت از یمن رفت. از این رو جوانانی که به دنبال زندگی بهتری بودند به سرزمین های دیگر می رفتند. عمویت نیز با این خیال رفت.
یاسر تکسفی کرد و ادامه داد.
من نیز به دنبالش راهی مکه شدم، اما او را نیافتم و هیچ وقت نفهمیدم چه بلایی سرش آمده. مدتی بعد ابو حذیفه که از بزرگان بنی مخزوم بود به من پناه داد. آن روزها جوانی 20 ساله بودم. چند سالی نزد ابو حذیفه بودم تا اینکه مادرت سمیه را به همسری گرفتم.
یاسر آه بلندی کشید و ادامه داد.
اکنون بعد از سالها زندگی در این سنگستان سوزان، کارم به جایی رسیده که عمر ابن هشام مرا و فرزندم را در این اتاق زندانی کرده و هر بلایی میخواهد سرمان میآورد.
یاسر رو به عمار کرد و گفت:
پسرم،
پدر،
در این تاریکی سوی چشمان من کم شده. نگاه کن ببین هنگام نماز رسیده یا نه.
آری وقت نماز شده پدر جان. مدتی است که سپیده دمیده.
در نزدیکی آنان سمیه تو دست لاغر خشکیده‌اش را زیر سر گذاشته و خوابیده بود. یاسر به سمت او رفت و گفت:
بیداری سمیه؟
پیرزن چشم باز کرد و گفت:
از خستگی و کوفتگی کمی به خواب رفتم، تازه بیدار شدم ابو عمار.
برخیز سمیه، وقت نماز است. این ابن هشام کافر آبی نمیدهد تا وضو بگیریم. برخیزید تا با خاک دیوار تیمم کنیم و نماز بخوانیم.
هر سه بلند شدند و تیمم کردند. یاسر جلو ایستاد و عمار پشت سرش. سمیه هم پشت سر عمار نشسته نماز میخواند. نماز که تمام شد سمیه دراز کشید. عمار به سمت مادر رفت و گفت:
چقدر داغی مادر جان.
اگر سخنان رسول خدا و تسلای ایشان نبود تا کنون مرده بودم. خدا را شکر می کنم که زنده ماندم و به محمد امینی ایمان آوردم. دیگر هرچه بر سرم آید غمی ندارم.
عمار اشک در چشم به مادر خیره شده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب روزگار دراز رنج، خدا نگهدار.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدای تبارک و تعالی را شکر میکنیم که با این همه مشکلاتی که برای جمهوری اسلامی پیش آوردند و پیش خواهند آورد، جز ذات مقدس او پناهی نداریم. هرچه هست از اوست و هرچه خواهد شد هم از اوست، و ما جز یک خدمتگزاری که باز هم توفیقش از اوست چیزی نیستیم. و باید همه ما توجه داشته باشیم به این که ما خودمون چیزی نیستیم، هرچه هست اوست. اگر عنایات او نبود ما هیچ بودیم، چنانچه از ازل هم هیچ بودیم و بعدها هم از حیث حیثیت خودمون هیچیم. منتها ما هیچ ها اشتباه داریم، خیال میکنم ما هم یه چیزی هست و این یه حجابی است بین ما که امیدوارم خدای تبارک و تعالی این حجاب را بردارد و ما بفهمیم چی هستیم. اللهم ارنا الاشیاء کما هو. ارنا الاشیاء کما هو یعنی به حسب احتمال قوی این که اونی که هستند که صرف تعلق به او هستند او را نشان بده، که اگر او را نشان بده معرفت خدا حاصل میشه، و اگر اون چیزی که ما همه در حجاب هستیم اون حجاب برداشته بشد معلوم میشد که غیر از او کسی نیست و چیزی نیست و همه اشکالات در حجابی است که ما داریم، گمان میکنیم چیزی هست. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق معرفت عنایت کند و توفیق خدمت به خلق الله.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله.